بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سخن درباره پاسداری از آثار انبیا و اولیا، مخصوصا مراقد و مقابر اونها بود. با دلائل سگانه ثابت کردیم که پاسداری از مراقد انبیا و اولیا عین قرآن است و عمل مسلمانان. اگر خاطرتون باشد، اول آیه فی بیوت عزل الله ان ترفع، رفع بیت را معنا کردیم. دلیل دومی که برای این مطلب آوردیم عمل مسلمانان. مسلمانان باید به پیغمبر اکرم و آل پیغمبر اکرم مودت و مهر ورزن. حفظ آثار اینها یک نوع مهر و مودت به اونهاست. تخریب بیوت اینها نوعی عداوته. دلیل سومی که آوردیم مسئله اصحاب کهف بود که همگی گفتم در قبر اینها را حفظ میکنیم، در کنار قبور اینها مسجد میسازیم. الان امروز میرسیم به دلیل مخالف. اگر ما دلیل خود را گفتیم، باید دلیل مخالف را هم بشنویم. دلیل مخالف این است: ابوالحجاج اسدی از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل می کند، علی هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیهم، که پیغمبر به او گفت الا ابعثک، امیر مؤمنان به اسدی میگد الا ابعثک الا ما بعثنی علیه رسول الله، من تو را بفرستم دنبال عملی که پیغمبر مرا به دنبال اون عمل فرستاد. اون کدومه؟ الا تدع تمثالا الا ضمسته، الا تدع تمثالا الا ضمسته، مجسمه ای را نمی بینی مگر اینکه اون را محو کنی. ولا قبرن مشرفن، قبر بلندی را نمی بینی الا سویته، اون را برابر میکنی. این حدیث را مسلم در صحیح خود نقل کرده. ما باید در این حدیث از دو نظر بحث کنیم: اولا از نظر سند، ثانیاً از نظر دلالت. سند را آقایون اگر ملاحظه کنی، سند آنجوری که مسلم نقل میکند چنینه: آقایس به نام وکی نقل میکند از سفیان ثوری، او هم نقل میکند از حبیب ابن ابی ثابت، او هم نقل میکند از ابو وائل، او هم نقل میکند از امیر مؤمنان، آقا امیر مؤمنانم از پیغمبر اکرم. اولا سند را بررسی کنیم. اما سند اول که جناب وکی باشد، که در حقیقت مسلم از وکی نقل میکند، در شخصیت وکی این است که میگن این مرد در 500 حدیث دچار اشتباه بوده. آقایانی که رجال اهل سنت را نوشتن و خودشون از آنها هستن میگن جناب وکی در 500 حدیث دچار اشتباه بوده. از کجا معلوم که این حدیث از آن 500 حدیث نباشد؟ نقطه ضعف این مرد خطای بیشتر در حدود 500. و اما سفیان ثوری و بعدی، اهل سنت می نویسند سفیان ثوری کارش تدع لیس در حدیث بود. تدریس را آقایان میدوند چیه؟ بزک کردن. فرض کنید رفته مغازه بقالی، روی بار زیباست، اما ته بار نازیباست. به این میگن تدریس. میگن جناب سفیان ثوری کارش تدریس در حدیث بود. یعنی چه؟ حدیث را طوری نقل میکرد از یه نفر که ظاهرش این است که از او شنیده و حال اینکه از او نشنیده بود به واسطه شنیده. واسطه را نام نمی برد. چرا؟ تا بگد را فاصله من با پیغمبر کمه. جناب تدریس، جناب سفیان ثوری مدلسه. تدریس کذب است. کذب مایه فسق. نمی شود گفتار این آدم را پذیرفت. عرض کردم مراد از تدریس اینه، حدیث را طوری از کسی نقل می کند که گویا از او شنیده و حال اینکه از او نشنیده بود، بلواسطه بوده. و همچنین فرد بعدی حبیب ابن ابی ثابت هم می نویسد این مرد در حدیث مدلس بوده. و اما برسیم به فرد بعدی، ابو وائل. این از امیر مؤمنان منحرف بوده. عثمان گل هوا بوده، از امیر مؤمنان منحرف. این خودش عیبه. و اما فرد آخر، ابو الحجاج اسدی، نقطه ضعفی در او نیست. فقط یک کلمه در تمام عمر یک دونه حدیث نقل کرده، اونم همین. و این آقایان میدونید که این نقطه ضعفه. معلوم بشود این آدم اهل حدیث نبوده. یه موقع فردی هست اهل حدیثه، گفتار او را قبول میکنن. اما یه آدمی که در سر تا سر عمرش فقط یک حدیث نقل کند، معلوم شود این مرد حلاج نیست و الا احادیث بیشتری نقل میکرد. بنابراین سند این شد. اولا جناب وکی در 500 حدیث اشتباه کرده. و اما سفیان ثوری و حبیب ابن ابی ثابت مدلس بودن و اما ابو وائل منحرف از امیر مؤمنان بوده. و اما فرد اخیر ابو الحجاج اسدی از اصحاب امیر مؤمنانه، اما فقط یک حدیث نقل کرده است. آقایان میگن اگر کار انسان حدیث نباشد، یک حدیث نقل کند، به حدیث این آدم اعتماد نمیشود کرد. این متن اول وکی، نقطه ضعفش در 500 حدیث اشتباه کرده. دوم سفیان ثوری و حبیب ابن ثابت، کارشان تدریس بوده. تدریس یعنی چه؟ حدیث را طوری نقل بکند که گویا شنیده و حال اینکه از آن طرف نشنیده بوده، واسطه بوده. اما بعدی که ابو وائل باشد، نقطه ضعفش انحراف از امیر مؤمنان. آخری هم فقط یک حدیث نقل کرده. تا اینجا ما سند را بررسی کردیم. برگردیم ببینیم دلالت. حدیث را بخوانید، ورق را بیارید، دو مرتبه 76 سطر دوم. لا تدع تمثالا، شماها تمثال میخونی، صحیحش تمثاله. لا تدع تمثالا الا دمسته، محوش کنی. این فعلا محل بحث ما نیست. محل بحث ما فقره دومه. ولا قبرا مشرفا الا سویته. آقا جان صفحه 76 سطر اول پیدا کردی؟ و چرا این برام بر میکنی؟ پیدا کردی؟ نه، حدیث پیدا کن. آها، فقط فقره دوم محل بحثه. ولا قبرن مشرفن الا سویته، آنها به همین چسبیدن. از کنم در سال 1344 قمری برابر با 1304 شمسی، از کنم خدمتون که قاضی القضات سعودی ها ابن بلیهد آمد مدینه، علمای مدینه را جمع کرد، این حدیث را برای آنها خواند، از آنها امضا گرفت، برای اینکه باید این گنبد و بارگاه ها خراب بشه. استدلالش این حدیثه: ولا قبرا مشرفا الا سویته. البته اون بیچاره ها امضا کردن. چرا؟ لأن السیف فوق رؤوسهم، لأن السیف فوق رؤوسهم، شمشیر بالا سر اونها بود، ناچار شدن امضا کنن. حالا ببینیم این حدیث دلالت دارد یا نه. ولا قبرن، خب معلومه. مشرفن، شرف به چه میگن؟ به اون بلندی میگن، بلندی. سادات را میگن شرفا. چرا؟ چون نسبشون بالاست. کوهان شتر، شما بچه که هواپیما هستی شتر ندیدی، کوهان شتر اون بالا را اگر نگاه کنی بلندی دارد، عرب به اون میگن شرف. قبرن مشرفن، قبر بلند، اما نه هر بلندی، بلندی که مانند کوهان شتر باشد، عرب به اون میگن المسنم. یک مسکه داریم، یک مسندم داریم. مسکه صافه، مسندم پشت ماهیه. ماهی را ملاحظه کنی چه رقمه. ولا قبرن مشرفن، قبر بلند، اون هم مشرفن، نه هر بلندی، بلندی که مالند پشت ماهی باشد، مالند کوهان شتر باشد. الا سویته. سوا در لغت عرب یک مفعول برمی دارد، گاهی دو مفعول. اگر یک مفعول برداشت صفت خودشه، اما اگر دو مفعولی شد بابا صفت خودش نیست، صفت قیاسیه. اگر بدون با باشد صفت خودشه. مثال بزنید: و نفس و ما سواها، او را تسویه کرد، به کمال رسون. تسویه در اونجا صفت خودشیه. و نفس و ما سواها. اما اگر نه با متعدی شد قیاسیه. مثال: از نسویکم، در روز قبل این آیه را خوندم، از نسویکم بی رب العالمین، شما بت‌ها را با خدا یکسان فکر میکردیم. بنابراین سوا اگر بدون با باشد یه مفعولیه، و نفس و ما سواها، دو مفعولی باشد با، در اولی صفت خودشه، در دومی صفت قیاسیه. سؤال: سوا هازا به هازا، آقا پیرهن مشکیل از کدومه؟ سوا هازا به هازا، از دومیه. سوا هازا به هازا، این دوتا نخ را مساوی کردیم، این دوتا برگ را مساوی کردیم. پس اگر بگیم سویته، صفت خودشه، صاف کردیم، مساوی. اما اگر بگیم سویته هازا به هازا، با هم برابر کردیم. اگر دوتا نخ را با هم مساوی کنی میگن سوا هازا به هازا. خب سؤال عرض کردم خدمتتون که شما بفرمید آقای سید، این که میفرمگد ولا قبرن مشرفن الا سویته، از قبیل اولی دومیه؟ بله، من که نشنیدم. اولیه، از قبیل اولیه مفعول داره. ولا قبرن مشرفن الا سویته، خودش را باید مساوی کنی، نمیگد الا سویته بالارض، اون دیگه نداره. بنابراین آقایان دقت کنید، در لغت عرب اگر سوای مفعولی شد صفت خودشه، اما اگر دو مفعولی شد با حرف جر صفت خودش نیست، صفت مساوی با چیز دیگری است. و در این حدیث از قبیل اولیه، ولا قبلا مشرفا الا سویته. پس معلوم بشود حضرت میخواد اون قبوری را بگد که مسنم هستن پشت ماهی، دیگر این قبرها باید مسنم نباشد بلکه مسکه باشد. اصلا حدیث ربطی به این قبض بارگاه نداره. حدیث مربوط بر این است که آیا قبر باید مسنم باشد پشت ماهی یا قبر باید مسکه باشد. حضرت می‌فرماید هر قبری که مسنم هست اون را چه کن؟ مساوی کن، صاف. و رضا جناب مسلم این حدیث را تحت همین باب نقل کرده که اشترط که در قبور قبر مسکه باشد، مسنم بودن یا مکروه و یا حرامه. آقایان اگر حدیث را در کتاب شریف صحیح مسلم مطالعه بفرمایید، تحت همین عنوان است. عرض کردم خدمتون که الان من عنوانش را بیاریم، عرض کردم خدمتون که عنوانی که خود ایشان این حدیث را تحت اون عنوان نقل کرده است، صفحه 80 را بیارید، صفحه 80 بیارید، صفحه 80 بخش سلم آخر صفحه. ان السنت لا یرفع علی الارض رفعا کثیرا، قبر نباید بلند باشه، ولا یسنم بل یرفع نحو شبر و یسطح، و هازا مذهب الشافعی و من وافقه، و نقل القاضی عیاض ان اکثر العلماء ان الفضل اندهم هو تسلیمها و هو مذهب مالک. اهل سنت مختلفن، گروهی میگن باید مسکه باشد، گروهی میگن مسنم باشد. شافعی میگد مسکه، مالک میگد مسنم. ما کار نداریم که کدام درست میگه، حدیث ناظر به اولیه. ولا قبرن مشرفن برن الا سویته، قبر را مساوی کنی، نه اینکه قبر را ویران کنی. اگر بنابود قبر را ویران کنی باید چه بگن؟ ولا قبرن مشرفن الا سویته بالارض، باید مفعول دوم بیاره، مفعول دوم نیاورده. شما از قبیل دوم میگیرید، و حالا که این حدیث از قبیل دوم نیست، از قبیل اوله. خودش را باید تسویه کنی، نه اینکه او را با چیز دیگر مساوی کنی. دوتا آگره میخوام، و نفس و ما سواها، صفت خودشه. آگه دوم بخوان، از نسویکم برب العالمین، اونجا که صفت خودشه یه مفعولیه، اونجا که صفت خودش بالقیاس الالغیره دو مفعولیه. اینجا از قبیل اولیست، ولا قبرن مشرفن برن الا سویکه، قبل را مساوی کن، یعنی از حالت تسلیم به حالت صدر. و رضا کسانی که قبل پیغمبر اکرم و شیخ این را زیارت کردن، همگی میگن قبر اونها مسطحه، و رضا اکثر اهل سنت مسطحی هستن، مالک مسنمیه. اگر به قبرستان اهل سنت تشریف ببرید غیر ایران غالباً مسطح، گاهی هم مسلمه. یه اختلاف فقهی دارن. این حدیث دلیل اولیست که باید قبر مسطح باشد. چه ارتباطی دارد به گنبد بارگاه؟ اولاً نمیگد قبر را ویران کن، بلکه میگد قبر را مسطح کن. حد اکثر قبر میگد برند نباشد، خیلی خوب، و قبر را مسطح کن. این چه کار دارد که گنبد بارگاه را ویران کنیم؟ اگر میگفت قبر را ویران کن، میگفت ولا قبرن مشرفن الا سویته بالارض. عرض کردم شرف به اون کوهان شطر میگن که بلندی دارد، ولی این طرف و اون طرف سرازیره. بنابراین این حدیث کوچکترین ارتباطی به ادعای آنان ندارد، هیچ ارتباطی ندارد. حالا فرض کنید پیغمبر فرموده، علی فرموده الا سویته بالارض، و قبر را میگد، دیوارها را چرا، سقف را چرا، که مردم در سایه اون منشینن، زیارت میخوانن، آیه میخوانن، قرآن میخوانن. عرض کردم وقتی که قدرت شد حرفش نافذه، اما حدیث دلالت دارد یا نه، از نظر سند چگونه است، هر دو قابل خدشه است. و لذا همه اهل سنت بگن یستحب ارتفاع القبر نحو شبرن. کتابی هست به نام الفقه علی المذاهب الاربعه، میگن یستحب ارتفاع القبر به مقدار شبرن، یک وجب بلند باشه. پس معلوم میشود که میگد ولا قبرن الا سویته، نمیخواد بگد قبر را ویران کن، بلکه میخواد بگد قبر را مسطح کن. این اولا چه ارتباطی دارد به مسئله گنبد بارگاهی که اصلا موضوع روایت نیست. البته اینها دلیل دیگری ندارن که بتوانن مسئله را مسلم کنن. بهترین دلیل اینه، پیغمبر اکرم وقتی که به شهادت رسید یا درگذشت، در کجا خاک سپردن؟ در اتاق خوده، از اول دارای سخته. وقتی که ما این را به آنها میگیم، میگن بله، اگر سخت باشد زیر سخت خاک بسپارن این باشه، اما اگر بخوام بعدن بسازن نه. این دیگه حرف بچگانه است که عرض کردم فرق بگذارم بین ساختمانی که قبلن باشد و به خاک بسپاریم، این محترمه، اما اگر بعدن بخواهم بسازیم این محترم نیست. این حرف حرف مفتی هست و هیچ کوچکترین دلیلی براش نیست. کلام ما در چند موضوع تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.